خاطرات یوتاب. اثری از روحیه فنایان. قسمت 25.
شنبه عصر. ساسان چند دقیقه پیش زنگ زد و گفت شوهر خواهرش هم میان. علیرضا، محمد و سعید و مصطفی، همشون. جریان دیشب رو به طور خلاصه برای مامان تعریف کردم. اما پدر هنوز از مغازه نیومده و خبر نداره. خوشحالم که میان، اما خیلی نگرانم. تجربه دیشب حسابی منو ترسونده. میترسم دوباره سر هیچ و پوچ بحث در بگیره و همه رو عصبانی و دلخور کنه. باید به ساسان هشدار بدم که آروم باشه و چیزی نگه. شنبه شب. ساعت حدود 12 شبه. ظرفا رو که شستیم و همه جا رو مرتب کردیم. همه خوابیدن، اما من از شدت هیجان خوابم نمی برد. مریم ما رو به خونهشون دعوت کرده و قول داده هر طوری هست حاج آقا و حاج خانم رو هم راضی کنه که بیان. شب خیلی خوبی بود. تلافی ناراحتی های دیشب در اومد. بعد از حرف ها و معذرت خواهی های اولیه، پدر یکی از بیانات حضرت عبدالبها رو که درباره عظمت مقام حضرت محمد بود برای جمع خوند که خیلی خوششون اومد. علیرضا پرسید: دیشب یوتاب خانم گفتن که در آثار بهایی نحوه ایجاد یه اتحادیه جهانی شرح داده شده. این همون سازمان ملل که الان تشکیل شده نیست؟ از اینکه پدر بود و با کمال آرامش جواب سوالا رو میداد، احساس آسودگی خاصی میکردم. کنار ساسان نشسته بودم و به پدر افتخار میکردم. البته مامان هم گاهی در بحثا شرکت میکرد، اما بیشتر در رفت و آمد بین پذیرایی آشپزخونه بود. پدر توضیح داد که مواردی مثل حق وتو باعث شده که سازمان ملل هنوز به اون چیزی که باید باشه تبدیل نشده، اما میتونه هسته اون نظم نوین جهانی رو تشکیل بده که حضرت بهاءالله وعده‌اش رو دادن. مصطفی که ظاهراً ردیه‌ای رو هم بر علیه دیانت بهایی خونده بود پرسید: این که بهایی‌ها در سیاست دخالت نمی‌کنن حقیقت داره؟ اگه اینطوره، شما چطور می‌خواید این اتحادیه جهانی رو که گفتین به وجود بیارین؟ این که خودش یه کار سیاسیه. پدر درباره این که ما در سیاست حزبی دخالت نمی کنیم و روش های مشورت و تصمیم گیری خودمون رو داریم توضیحاتی داد. وقتی درباره نحوه انتخابات بهایی و اینکه در انتخابات بهایی نامزد شدن و تبلیغات نامزدها مجاز نیست توضیح می داد، ساسان هم چند تا سوال پرسید. می خواست بدونه بدون تبلیغات چطور می شه نامزدهای انتخابی رو شناخت و به اونا رأی داد. من هم پرسیدم: چطور میشه از روی تبلیغات کاندیدایی رو شناخت؟ به نظر من که تبلیغات فقط نشون میدن که کی پول بیشتری داشته و بهتر تونسته برای خودش تبلیغ کنه. نشون نمیدن واقعا کی برای انتخاب شدن بهتره. ساسان جواب داد: خب البته کسی که میخواد رأی بده این مسائل رو هم در نظر میگیره. تازه همیشه تبلیغات کاندیدای مقابل و انتقادهای اون هم هست که باعث می شده مردم فقط به تبلیغات خود اون کاندیدا تکیه نکنن. اما پیدا کردن حقیقت میونه این همه لفاظی و ساخت و پاخت و مسائل پشت پرده کار هر کسی نیست. خودش تخصص می خواد. پدر گفت: در انتخابات بهایی تبلیغات ممنوع شده و در عوض همه وظیفه دارن به این که برای انتخابات بعدی چه کسانی شایسته تر هستن فکر کنن و کارکردهای افراد رو زیر نظر داشته باشن. چند مرحله‌ای بودن انتخابات باعث شده که افراد همیشه بتونن به کسانی رأی بدن که واقعا میشناسن. همون کسانی که باهاشون به نفع ارتباط دارن و در جریان کاراشون هستن. محمد میخواست بدونه این شوراها چی کار میکنن. پدر گفت که ما در دیانت بهایی کشیش آخون و به طور کلی طبقه روحانی نداریم و امور جامعه از طریق همین شوراها انجام میشه. علیرضا پرسید: اگه شما کاندید شدن و تبلیغات انتخابی ندارین، پس از کجا میفهمین به کیا میتونین رأی بدین؟ مامان که با یه ظرف پسته و بادوم از آشپزخونه می اومد جواب داد: توی انتخابات بهایی به همه اعضای رسمی جامعه که سنشون از 21 سال بیشتر باشه میشه رأی داد. یعنی هر کسی هم وظیفه داره رأی بده و هم ممکنه به خودش رأی بدن. مهتاب پرسید: اینطوری رأی ها پراکنده نمیشه؟ ممکنه همه فقط به خودشون رأی بدن. پدر جواب داد: این مشکل پیش نمیاد. شوراهای بهایی 9 نفره هستن و هر کس باید به 9 نفر رأی بده. اگه یکیش هم خودش باشه به 8 نفر دیگه هم باید رأی بده. اما در اصل مسئله اینه که عضویت در تشکیلات بهایی برای کسی مقام و مزیت مالی نداره. افرادی هم که انتخاب میشن خارج از شورای مربوطه هیچ قدرت و یا امتیاز خاصی ندارن. اینه که کسی برای انتخاب شدن به اصطلاح خودمون سر و دست نمیشکنه. در واقع عضویت در تشکیلات بهایی و اینکه وقت و نیروی خودت رو صرف کارهای جامعه بکنی یه خدمت به حساب میاد که از خودگذشتگی و فداکاری میخواد. مصطفی پرسید: عضویت در این شوراها مخصوص مرداست؟ پدر جواب داد: نه، زن هم عضو این شوراها هستن. مصطفی دوباره پرسید: اما زن ها نمیتونن توی اون شوراهای اصلی شما انتخاب بشن، این درسته؟ منظورتون شوراهای بین المللی بهایی یا بیت العدله؟ درسته، زن ها از عضویت در این شورا معافن. اما مگه شما به تساوی حقوق زن و مرد معتقد نیستین؟ چطور زنا نمیتونن عضو این شورا بشن؟ پدر گفت: عضویت در تشکیلات بهایی همونطور که قبلا هم داشتم عرض میکردم یه مزیت یا یه حق به شمار نمیاد، بلکه یک خدمته که انجامش مستلزم از خودگذشتگی و فداکاریه. ممکنه برای شما که از بیرون به قضیه نگاه میکنین درکش سخت باشه، اما برای ماها که در گذشته این تشکیلات رو در ایران داشتیم و یا برای بهائیان سایر نقاط دنیا این مسئله خیلی قابل درک و ملموسه که عضویت در تشکیلات حق نیست، وظیفه است. اینه که عدم عضویت زنا در بیت العدل حقی رو از اونا زائل نمی‌کنه. فقط اونا رو از انجام یه سری از خدمات معاف می‌کنه. اما در مورد این که علت این معافیت چیه، حضرت عبدالبها مبین آثار بهائی جواب این سوال رو به آینده موکول کردن و فرمودن که در آینده دلیلش به قدری روشن میشه که دیگه جای سوال برای کسی باقی نمیمونه. ساسان خندید و گفت: من از اون جایی که منافعم مطرح بود یه تحقیقی کردم. البته این موردی که مصطفی گفت رو نمیدونستم، اما ظاهرا در مسائل اجتماعی و خانوادگی حقوق زن و مرد یکسانه. بعد با شیطنک به من نگاه کرد و ادامه داد: متاسفانه مردا چند تا زن نمیتونن بگیرن، صیغه ای هم در کار نیست. علیرضا گفت: این که تأسف نداره، مردا چند تا زن نگیرن به نفع خودشونه. همه خندیدن و حرفای متفرقه پیش اومد. شب خیلی خیلی خوبی بود. صحبت ها خیلی راحت و شاد و بدون تنش بود. دست آخر هم مریم و مصطفی همه رو برای جمعه آینده به خونشون دعوت کردن. وقتی همه خوش و خندان در حال خداحافظی بودن، فقط فرصت رد و بدل کردن یک نگاه رو با ساسان داشتیم. یه شادی خاصی تو چشماش بود. احساس کردم بعد از سالها خانوادش رو پیدا کرده. خیلی خوشحالم. یک شنبه 2 تیر. تصمیم گرفتم این هفته رو خوب روی پایان نامم کار کنم. اما بحثای دیشب، حرفای آقای جعفری و فکرهای مختلف تو ذهنم رژه میرن. فکر آقای جعفری از سرم بیرون نمیره. نمیدونم چرا باید نسبت به من که در واقع اصلا نمیشناسه اینقدر کینه داشته باشه. کاش راهی برای از بین بردن این کینه بود. دلم میخواد میتونستم با آقای جعفری صحبت بکنم. اما میترسم. از اون برقی که موقع عصبانیت تو چشاش بود میترسم. هر تلاش دیگه ای از جانب من ممکنه آتیش این کینه رو شعله ورتر کنه. نکنه افکار حاج آقا هم شبیه آقای جعفری باشه. اگه اینطور باشه من و ساسان چی کار باید بکنیم؟ ممکنه حاج آقا هیچ وقت به ازدواج ما رضایت نده. نباید این فکرها رو به سرم راه بدم. بهتره برم سر پایان نامم. دوشنبه سوم تیر. ساعت 7 عصر. احساس میکنم چشام میخواد از کاسه در بیاد. دیروز و امروز رو توی اینترنت سرچ میکردم، مطالب خوبی جمع آوری کردم، اما اصل کار پیدا کردن کتابا و مجلات معتبره. برای شیرین ایمیل زدم که ببینم آیا میتونه منو طوری عضو کتابخونه معتبری مثل کتابخونه‌های دیجیتالی کمبریج و آکسفورد بکنه یا نه. هنوز جواب نداده. امروز وقتی با ساسان در این باره حرف میزدیم میخواست بدونه آیا انقدر انگلیسی بلد هستم که بتونم مقالات انگلیسی رو بخونم یا نه. گفتم که انگلیسیم در حدی هست که بتونم مطالب مناسب رو تشخیص بدم و بعد به این مترجم بدم واسم ترجمه کنه. ساسان گفت خودش میتونه این کار رو واسم انجام بده. نمیدونستم انگلیسیش انقدر خوبه. میخواست من عضو کتابخونه دانشگاه خودشون تو آلمان بکنه. اما چون اصلا آلمانی بلد نیستم، همه کار تحقیق رو باید خودش میکرد که عملی نیست. منتظرم ببینم شیرین واسم چی کار میکنه. دوشنبه شب. مانا امشب لینک یک صفحه درباره مستند تابوی ایرانی رو واسم فرستاده بود. از بچه ها شنیده بودم که یه مستندساز معروف فیلمی درباره شرایط بهائیان ایران ساخته و در اون به علمی آزاد و دانشجوهاش هم اشاره کرده و با چند تا از بچه های رشته حقوق هم مصاحبه کرده. اما تا به حال نتونسته بودم اونو ببینم تا امشب. این فیلمو بود درباره ما. مایی که کلاس هامون تو خونه های خودمون برگزار میشه و به سختی مسیر تحصیل رو طی میکنیم. فیلم علامه زاده، صدای داریوش، شعر فریدون مشیری، آهنگ منفرد زاده، هیچ کدوم بهایی نیستن. پای لپتاپم نشسته بودم و عشق میریختم. شادی و غم تو اشکام به هم آمیخته بود. مامان و بابا و سهراب هم صدا کردم و دوباره همه با هم اون رو دیدیم. سه شنبه 4 تیر. امروز مریم زنگ زد. بالاخره موفق شده حاج آقا و حاج خانم رو راضی کنه که جمعه به خونش بیان. فکر میکنم با عنوان فرزند بزرگتر خانواده بیشتر از بقیه روی پدر و مادرش نفوذ داره. جالب بود که به طور ضمنی میخواست به من بفهمونه که چی بپوشم و چی کار کنم که حاج آقا از من خوشش بیاد. اما وقتی فکر میکنم که حاج آقا دخترهایی مثل سمیه رو میپسنده ناامید میشم. سمیه ساکت یه گوشه میشنه تا یه گوشه کنایهی به ذهنش برسه. خندش رو تا حالا ندیدم. خیلی لطف کنه یه لبخند بیرنگ میزنه. به نظرم درست از همون دخترهایی که هیچ وقت دلم نمیخواست باشم. خدا مرگم بده. اینجا نشستم و چه حرفایی سر هم میکنم. نکنه حسودی میکنم. شایدم این حرفا نتیجه استرابیه که دارم. دلم میخواد بتونم طوری نظر مثبت حاج آقا رو جلب کنم. اما چطوری؟ چهارشنبه 5 تیر. صبح داشتم توی اینترنت دنبال مطلب میگشتم که زنگ اسکایپ به صدا در اومد و چند لحظه بعد تصویر شیرین و سهند روی صفحه مانیتور ظاهر شد. مدت ها بود که سهند رو ندیده بودم. از دیدنش گریم گرفته بود. روز به روز بیشتر شبیه سام میشه. شیرین فقط رسید که کد ورود به کتابخونه آکسفورد رو به من بده، چون سهند با کامپیوتر کار داشت. ظاهرم بعضی درس‌ها رو میتونن تو خونه از طریق کلاس‌های مجازی بخونن. بامزه است که سهند نیم وجبی احوال ساسان رو میپرسید. قرار شد که یه بار که ساسان میاد با اونا تماس بگیرم. بالاخره اونم حق داره عمو ساسانش رو ببینه. پنج شنبه 6 تیر. دیروز و امروز رو بیشتر سرگرم گشت زدن در کتابخونه مجازی آکسفورد و جمع کردن مطلب بودم. مطالب زیادی جمع کردم که فکر نمی کنم ساسان وقت داشته باشه همش رو برام ترجمه کنه. به نظرم بهترین کار اینه که هر وقت میتونه بیاد و مطالب رو با هم بخونیم و انتخاب کنیم. فکر کنم خودم بتونم به کمک دیکشنری که روی لپتاپ هم نصب کردم مطالب انتخاب شده رو ترجمه کنم. پروژه های مشابهی با پروژه روستای من در گوشه و کنار دنیا اجرا شده که خیلی جالبه. حیف که نمیتونم مقالات مربوطه رو به طور کامل بفهمم.
با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید. این مجموعه با همکاری تولیدات رسانه‌ای پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رویا تهیه شده است.